بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أقدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. طبیب هست تا دلت بخواد طبیب در این عالم. اولیاء خدا طبیبن، انبیا طبیبن، بالاتر از همه اینا خود خدا طبیبه. اصلا همین قرآنی که در این ماه نازل شد سراپا طب روحانی است، پر از نسخه است، سرشار از نسخه های شفا بخشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. این قرآن درمان دردهای شماست. و وقتی درمان خواهد کرد دردهای شما رو که سوا نکنید، جدا نکنید. قرآن سبد میوه نیست. یه وقت یک سبد میوه برابر شما میگیرن، به ذوق خودت، به علاقه خودت انتخاب میکنی، سیب رو بر میداری، گلابی رو میگذاری، گیلاس رو بر میداری، آلبالو میگذاری. قرآن داروست، دارو رو نمیشه سوا کرد. سوا کردن دارو کار بچه هاست. بچه ها هر دارویی که شیرین باشه اون رو بر میدارن، اون شربتی که تلخ باشه اون رو بر نمیدارن. ولی آدم های بزرگ، بزرگتر، عاقلتر، اونایی که یک درک و شعوری دارن، هیچگاه سوا نمی کنن. اگر سوا نکنیم آیات قرآن رو که غالبا ما ها سوا میکنیم، اونایی که با میلمون هم خوانی داره، اونایی که انجامش خیلی درد سر نداره، پشتش طعن و طنز و تمسخر و استهزا نیست، اینا رو برمیداریم. ولی اونایی که احساس میکنیم اگر به کار ببندیم مورد طعن دیگران قرار میگیریم، اونا رو کنار میزنیم. به همین خاطرم اون سلامت، اون بهبود، اون شفا، اون درمان رو نصیب نمیبریم. کسانی که آیات رو سوا نکنن، یؤمن به بعض به یک فر به بعض با قول خود قرآن نباشن و مدت این آیات رو هر کدام در گوشه گوشه زندگیشون پیاده کنن، بعد از یه برهه‌ای، بعد از یه دوره‌ای، بعد از یه مدتی احساس سلامت میکنن، احساس بهبود و شفا میکنن، دیگه از رنج‌ها رنج نمیبرن، دیگه هیچ غمی اونها رو غمناک و غمگین نخواهد کرد. چون این کتاب آمده تا غم‌های ما رو از ما دور کنه، تا رنج های ما رو از ما دور کن. کلمات انبیا، کلمات اولیاء خدا هم دقیقا همینطور. اینا همه نسخند برای اینکه رنج ها و غصه ها رو از ما بگیر. غصه های ما، غم های ما، پارهش مربوط به گذشته است، پارهش مربوط به حال و بخشی هم مربوط به آینده است. بعضی مادیه، بعضی معنویه. کلام خدا، کلمات اولیاء خدا تمام هنرشون اینه که همه این غم‌ها رو از شما دور میکنه. اما غم‌هایی که مربوط به گذشته باشه، همه ما نسبت به گذشته خودمون غمناکی، ناراحتی، چون عمر خودمون رو تباه کردیم، عمر خودمون رو تلف کردیم، خراب کردیم، نبودیم اون چیزی که باید باشیم. جز سیاهی، جز سیاهکاری، جز روسیاهی در گذشته و کارنامه خودمون نداریم. گفت از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. یه چیزایی که باید بر می داشتیم گذاشتیم، یه چیزایی که باید می گذاشتیم متاسفانه برداشتیم، تن به هر چیزی دادیم. خودمون رو به تعبیر قرآن یه تعبیری داره خیلی عجیبه، الذین اجتره السیئات. میگه بعضیا با گناه خودشون رو زخمی کردن، خودشون رو مجروح کردن. به کارنامه که نگاه میکنیم میبینیم همه خطا، همه غلط. به قول اون شاعر گفت خط غلط، املا غلط، انشا غلط. بت ساختیم در دل و خندیدیم بر کیش بد برهمن و بودا رو. خودمون بدترین بت پرستی ها کردیم، اما وقتی شنیدیم یه عده بت میپرستن بر اونها خندیدیم. کارنامه ما پر از جهالت، پر از غفلت و نادانی، همین است که ما رو غمناک کرده. وقتی نگاه به گذشته میکنیم خجالت میکشیم. به همین خاطرم سستی میکنیم در عبادات، میگیم ما که گذشتمون اونه، امیدی نیست، با اون همه گذشته سیاه راه به جایی نمیبریم. و شیطان هم از همین نگاه و دیده ما نهایت بهره برداری رو میکنه. تا میای یه کاری میکنی پرونده گذشتت رو باز میکنی. اما در این نسخه شفا بخش قرآن با دو کلمه این غم رو، این قصه رو از دلها دور میکنه. میگه لا تهنو، سستی نکنید نسبت به عباداتتون، نسبت به اطاعت من کوتاه نیاید. چون از عوامل کوتاه آمدن ما و سستی ما گذشته ما، سری بلا فاصله میگه ولا تحزنو. حزن یعنی غم و اندوه نسبت به گذشته داشتن، لا تحزنو یعنی نسبت به گذشته خودت هیچ اندوهی به دلت راه نده. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. تو از این به بعد بیا درست کن، از این به قبلش همه با من، من درست میکنم، درست هم درست میکنم. خیلی عجیبه این آیه قرآن، میگه کسانی که بر میگردن به سمت ما، یبدل الله سیئاتهم حسنات. من نه فقط گناهان گذشته اینا رو میبخشم، بلکه تبدیل میکنم. اصلا یکی از نامهای خدا مبدله، یعنی تبدیل کننده. من نگاه میکنم به میزانی که اینها گناه کردن، به همون میزان پاداش و ثواب مینویسم. هزاران دروغ در زندگیش بوده، دروغها رو بر میدارم به جای صدق و صفا و صداقت میگذارم. یه بوته یه گل شما نگاه بکن، بهش آب گلالود میدی، تبدیلش میکنه به عطر، به گلاب، به رائحه خوش. خدا از یه بوته یه گل که کمتر نیست. مادرانی که بچه هاشونو شیر میدن، گذشته این شیر، سابقه این شیر چه بوده؟ این شیر خونه، میاد در سینه مادر، مدتی میمانه، بعد تبدیل به شیر میشه. خون کجا؟ شیر کجا؟ این خونی که اگر بیرون بیاد نجسه، مضر، خطرناکه، حرام خوردنش، تبدیل میشه به یک شیر، غذا، مغذی، مقوی که لازم خوردنش، تبدیل میشه. خدا میگه گذشته تو مثل خون باشه، سراپا نجاست و آلودگی باشه، اگر بیای در دل ما جا بگیری، در دل ما جا باز کنی، تبدیل میشی، همه گذشته تو تبدیل خواهد شد. اینه که مولوی وقتی مناجات میکرد روی همین نکته دست میگذاشت، گر خطا کردیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. فقط تو میتونی خون رو به آب زلال، به شیر زلال تبدیل کنی. اگر تو دیوی، چقدر زیبا میگه مولوی در این غزلش، اگر تو دیوی، از قول خدا میگه، اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کن، تو خود تو به ما بده، دیوم باشی فرشته میشه. وگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم، بسا یخی بفسرده کز آفتاب کرم، فسردگیش ببردیم و خوش روان کردیم. خیلی بودن افسرده بودن، سرد بودن، اومدن کنار ما، ما اینا رو راه انداختیم. شما یه قالب یخ بذار برابر تابش آفتاب، فسردگیش، افسردگیش، سردیش، یخیش بل میشه، سری جاری میشه، جریان پیدا میکنه، راه میفته، گرم میشه، حرارت پیدا میکنه. شما اگه خودتون رو به ما بسپارید، از این سردی ها، فسردگی ها نجات پیدا میکنه. چرا شکفته نباشی چو برگ میلرزی؟ چرا اینقدر از ترس، از هراس میلرزی، میترسی؟ چه ناامیدی از ما؟ چرا زیان کردیم؟ یه نفر تو طول تاریخ پیدا کن بگه ما رفتیم سراغ خدا، ضرر کردیم، آسیب دیدیم. هر کس آمد سراغ ما آسیب ندید. به هر حال ببین گذشته شما رو چه راحت با یک کلمه حل میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر گناهی کرده باشید استثنا نمیزنه، جمیعا، همه اونا رو خواهد بخشید. این غمهای گذشته انسان، انسان سبک میشه. یه غمهایی هست، یه غصه‌هایی هست، مال همین حالاست، مال زمان حاله، مال اکنونه، که همه ریشه در گناه داره. گناه تولید غم میکنه، یادتون باشه، گناه تبدیل به غم میشه، به خاطر همین حرامه. چرا میگن فلان کار نکنید گناه حرامه؟ چون ما نمیخوایم شما غمناک بشید، ما میخوایم شما شاد باشید، ما میخوایم به شما خوش بگذره، و گناه شما رو غمناک میکنه. هر گناهی که انسان انجام میده انگار که یک لکه ابر سیاهی در آسمان دلش پدید میاد. گناه روی گناه، ابر کنار ابر، متراکم میشه. شما این شهر رو ببینید، بعضی وقتها چقدر دلگیر میشه، از پس این ابرهای سیاه کنار هم متراکم میشن، دل آدم میگیره. با همه خرمی که داره، با همه سرسبزی که داره، دلگیر میشه. گناه هم همینطور، گناه دل رو ابری میکنه. اصلا غم از ریشه غمامه، غمام یعنی ابر. غم هم که بهش غم میگن، چون وقتی میاد تو دل، دل ابری میشه، دل آدم میگیره. میگه میخوای این غم ها، این غصه ها بره، یه فرمول، یه نسخه، شبی نیمه شبی گوشه ای بنشین، هرگاه غم و غصه سراغت آمد تنها شو، یه گوشه ای بنشین، صادقانه اعتراف کن که خدایا غلط کردم، نفهمیدم، میدونم این غم، این غصه ریشه در خطای من داره، ریشه در گناهان من داره. تو پاکی، تو منزهی، اشکال از منه، ایراد از منه، بیا ببخش، بیا بزرگی کن. این غم ها آرام آرام از دل شما خواهد رفت. این فرمولیسی قرآن میده. در ذکر یونسیه ببینید وقتی حضرت یونس گرفتار شد همین رو گفت دیگه، چیز دیگری نگفت. لا اله الا انت، خدایا خدا فقط خودتی، همه کار خودتی. سبحانک، تو پاکی، تو منزهی، تو بی عیبی، تو بی نقصی. سبحانک انی کنت من الظالمین، من بد کردم، من خطا کردم، من به خودم ظلم کردم، من به خودم ستم کردم. میگه تا این گفت فاستجبنا له و نجیناه من الغم. وقتی گفت قبول کردیم، گفتیم خیلی خوب، حالا که خودت رسیده به این، غم رو ازش گرفتیم و نجات. اصلا ما غم رو به شما میدیم که شما به اعتراف برسی، شما اعتراف کنی که گناه غم میاره. ما غمناکت میکنیم به خاطر همین که بفهمیم. تا این گفت فاستجبنا له و نجیناه من الغم، او رو از غم و غصه نجات دادیم. بعد بلا فاصله میگه و کذالک ننجی المؤمنین. هر جا قرآن میگه کذالک، یعنی قانون ماست، این روش ماست، این سنت ماست، این شیوه ماست. و این چنین نجات میدهیم مؤمنان را، یعنی هر مؤمنی اعتراف به تقصیرات خودش بکنه، نجیناه من الغم، ما او رو از غم و غصه نجات خواهیم. همون قصه که دیروز از مولانا گفتم براتون، در ادامهش همین رو نشون میده. اون پادشاه وقتی که اون کنیزک رو دید و عاشق اون کنیزک شد و مدتی هم برخوردار شد و بعدم کنیزک بیمار شد و اطباء رو جمع کرد و یک اطبای بسیار پرمدعی، پرمدعا، پرافاده که فقط تکیه بر فهم و دانش و تخصص و تجهیزات خودشون داشتن، همینها به یک انشاءالله نگفتن، فکر کردن حالا که دیگه همه این امکانات فراهم هست کافیست، خدا رو منها کردن، خدا هم خودشو کنار کشید. اینا هم با همه دانش و تجهیزاتی که داشتن راه به جایی نبردن و هر کاری کردن نتیجه عکس داد. بعد مولوی میگه شه چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانب مسجد ده. وقتی دید از اینا کاری ساخته نیست، پا برهنه، آداب دعا را میگه، پا برهنه یعنی پادشاهی و اون حشمت و شکوه رو کنار گذاشت، لباس شاهنشاهی رو کنار گذاشت، خدم و حشم رو خبردار نکرد، تک تنها پا برهنه جانب مسجد دوید. از آداب دعا این است که هرگاه میخواید دعا کنید، خودتون رو به یک مکان مبارک، یک مکان متبرک، یه جایی که ذکر و یاد خدا در اونجا بیشتر اتفاق افتاده باشه برسونید. روی اجابت دعا خیلی اثر داره. پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پراب شد، رفت به سجده، در حالت سجده زار زار شروع کرد به گریه کردن و مناجات کردن. چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشاد در مدح و ثنا. وقتی که یه خورده اون تلاطم روحیش کم شد، اون وقت شروع کرد به صحبت کردن با خدا که ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. چی بگم، تو از همه جا با خبری، میدونی چه قصه ای تمام وجود من رو احاطه کرده و دست خوش خودش کرده. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را، بار دیگر ما غلط کردیم. این همون انی کنتم من الظالمین، خدایا غلط کردیم، نفهمید، اشتباه رفتم، من باید می اومدم سراغ تو، رفتم سراغ یه مش آدمای پرمدعا، به جایی که به تو تکیه کنم به اونا تکیه کردم، به فهم اونا، به دانش اونا، به تخصص اونا، به تجربه اونها. در میان گریه خوابش در رو بود. در همین اثنا بود که خوابش بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. در خوابی که پیری فرزانه دید، گفت ای شه مجد حاجاتت رواست. گفت تمام شد، غمها قصه سر آمد. چرا؟ چون برآورد از میان جان خروش. صادقانه گفت ما غلط کردیم. اگه انسان صادقانه با خدا حرف بزنه و اعتراف بکنه که هر غم و غصه ای آمده ریشه در رفتار خودم داره، مقصر هیچ کسی نیست. به قول حافظ، تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم. خودت رو محروم کردی، هیچ بهانه ای نتراش. نگو تقصیر فلانی بود، مقصر فلان. همه ی تقصیرات مال خودته. اگر بپذیری این، اون غمها همه کنار میره. اگه یه اشکی از چشمان تو جاری بشه، اون غمها همه کنار میره. چطور این آسمان وقتی میباره صاف میشه، باز میشه، آفتاب خودش رو نشون میده. انسان هم اگه اشکی بباره، اون غمها اون غصه ها از دلش خواهد رفت. پس اعتراف غمها رو از بین میبره، غمهای اکنون شما رو از بین میبره. هر شبی 10 دقیقه کمتر بیشتر قبل از نماز صبح یه گوشه با خودتون خلوت داشته باشید. اگر غمی دارید، اگر غصه‌ای دارید، اینجوری با خدا حرف بزنید. این ذکر یونسیه رو مکرر تکرار بکنید، در سجده‌هاتون تکرار بکنید. عرفا، اولیای خدا وقتی می‌خواستن ذکر بدن به مریداشون، به شاگرداشون، همین ذکر رو در ابتدا می‌دادن. می‌گفتن این ذکر رو شبیه این تعداد حتما در حالت سجده ذکر کنید. اما غم‌های فردا، غم‌های فردا که بخش عمده ای از غم و غصه های ما هم متاسفانه مربوط به فردا و آینده، سهم فراوانی از غصه ها رو همین غم‌های فردا فرا گرفته. همش غصه می‌خوریم فردا چه میشه؟ پسرمو چجوری داماد کنم؟ دخترمو چجوری عروس کنم؟ خود پسرم میگه چجوری داماد بشم؟ خود دخترم میگه چجوری عروس بشم؟ اگه این کار نشه چی؟ اگه نشد چی؟ چی کار کنم؟ به کی رو بزنم؟ اینا غصه هاییست که ما معمولا داریم. اینا رو هم دوا میکنن، اینا رو هم علاج میکنن. امیرالمومنین با یک جمله این رو مداوا میکنه: لا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه. غم فردا رو بر غمهای امروز افزون نکن. غم فردا مال فرداست. ای دل عبس مخور غم فردا را، فکرت مکن نیامد فردا را. فردا رو رها کن. خدا میگه من روزه فردا رو از تو نخواستم، تو چجوری روزی فردا رو از من بخواه؟ این چه حسابیه؟ این چه کتابیه؟ هم از امروز سخن باید گفت، که خبر داشت که فردایی هست. اصلا شاید فردایی نباشه، شاید نباشی، شاید اون مشکل نباشه، چرا بی جهت قصه میخوری؟ این خوشه های غوره های ترشی که امروز شما میبینید، فردا شیرین خواهند شد. مثل قند شیرین میشن، مثل نبات شیرین میشن، چرا قصه میخوری؟ همین خوشه های انگور شیرینی که الان سر سفره میارن، این دیروز تر شدن. دیدی دیروز با امروز فرق کرد؟ چرا مقایسه میکنی؟ به شرط این که با او باشی. ببینی خوشه های غوره چون با درخت موندن شیرین شدن، انگور شدن. تو هم اگه با ما باشی شیرین میشی، هر قدرم ترش باشی. یه جمله‌ای داره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی الله ان یرزق عبده، بر خداست، بر عهده خداست که روزی بنده اش را برسانه. بنده اش را، یعنی تو بنده او باش، تو بندگی او بکن، امروز تو خراب نکن. امروز هر چی گفت بگو چشم، اونم فردا تو هر چی بگی چشم خواهد گفت. اینا روایت داریم، تو به ما چشم بگو، ما هم به تو چشم خواهیم گفت. چشم در مقابل چشم. خب اینا نسخه هایی است که اولیاء خدا، انبیا، خود خدا برای ما پیچیده. عرض کردم اگر این نسخه ها در زندگی ما پیاده بشه، اجرا بشه، ما به سلامت میرسیم. سلامت شخصیت، شخصیت ما به سلامت خودش دست پیدا میکنه. کار انبیا، کار اولیا، کار خود خدا با آیاتی که نازل کرد، با کتابهایی که نازل کرد، همین بود. برای همین هدف بود. لذا انبیا همین هدف رو تعقیب و عرض کردم اول کاری که انبیا در زندگی بشر انجام میدن همین، که پای عقل رو، چون اینا رو فقط با عقل میشه فهمید، این حرفا رو فقط با عقل میشه دنبال کرد. اگه عقل نباشه که سراغ این چیزا نمیره. تمام حرف اینها این بود که ای برادر، عقل یک دم با خدا آر. یک بارم که شده با عقل بیا، با عقل بیا. اساس دین بر پایه عقل، اساس دین بر پایه عقل. لحظه احتضار پیامبر بود. امیرالمومنین فرمود لحظه های آخره، میخوام اساسی ترین حرف دین رو با من در میان بگذاری. این دین چه ویژگی داره؟ در یک کلمه، در دو کلمه فرمود العقل و اصل و دینی. علی، عقل اصل و اساس دین من است. من هر چه گفتم، هر فرمانی، هر حکمی که صادر کردم بر پایه عقل و عقلانیت بود، روی حساب بود، روی کتاب بود. یه وقت مردم میرفتن خارج از شهر، سر مزرعه مستقیم طالبی میخریدن، هندونه میخریدن، خربوزه میخریدن، انگور میخریدن. پیامبر شنید، فهمون این کار نکنید. کسی مستقیم از باغدار، از مزرعه دار خرید نکنه. چرا؟ چون ان الله یرزق بعضکم به بعض، خدا روزی بعضی رو به دست بعضی قرار داده. اینجا فقط فروشنده و خریدار نیست، یه عده هستن واسطن. اونام باید روزی بخورن، اونام باید نون بخورن. شما دارید روزی واسطه ها رو کم میکنید یا از بین میبرید. مستقیم نرید سر مزرعه، نگو اونجا ارزان تره. ارزان تر است به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه سفره بعضی ها از نان خالی کردی، بعضی ها رو از روزی محروم کرد. ببین حکم که میداد بر اساس عقل بود، بر اساس عقلانیت بود. فهمید هر چیزی که من گفتم بر اساس عقلانیت. العقل و اصل و دینی و العلم و سلاحی. علی، علم، دانش سلاح من است. سلاح من شمشیر نیست، سلاح من جنگ نیست، سلاح من فرهنگه، سلاح من معرفته. این نکته های اساسی دین من است. علم سلاح من است. عقل اصل و پایه دین من. عقل، ای برادر، عقل یک دم با خدا، با عقل بیا. اگر عقل باشه همه چیز برای تو مثل آفتاب، مثل روز روشن خواهد شد. آثار و برکاتی داره این عقل در زندگی انسان. یه روایتی داره وجود نازنین علی ابن مسلزا در باب آثار عقل، خیلی زیباست. هر کی میخواد بفهمه عاقل یا عاقل نیست، عقل یه نشانه های، یه رد پاهایی در افراد میگذاره. فرمود آدم عاقل کسی است که العقل الخیر منه معمول. عاقل کسی است که مردم امید خیر به او میبرن. ببین مردم، ببین تو فامیله، تو قوم و خویشات، وقتی کسی گره تو کارش میفته، مشکلی پیدا میکنه، به تو مراجعه میکنه یا نه؟ خود شما وقتی یه مشکلی پیدا میکنید، مشکل فکری، مشکل مالی پیدا میکنید، کی به ذهنتون میاد؟ میگن فلانی، میگه نه 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 نه، اون خیرش به هیچ کس نمیرسه. امام رضا میگه این معلومه که اون عاقل نیست. اگه گفتی برم پیش فلانی یا گفتن برو پیش فلانی مشکلت حل میشه، امام رضا میفرماد اون انسان، اون آدم گره گشا عاقل. از نشانه های عاقل همینه. مردم به خیر او امیدوارن، هر کسی به خیر او امیدوار باشن. یعنی عقل چیکار میکنه؟ عقل انسان رو منشأ خیر، منشأ برکت، منشأ خوبی قرار میده. این از آثار مبارکی است که عقل و عقلانیت در وجود انسان و زندگی انسان پدید میاد. عقل انسان رو مثل گل میکنه، شما از گل توقع بوی خوش دارید. از شر منه مأمون. عاقل میدونی کسی کیه؟ کسی که مردم از دست زبانش، نگاهش، رفتارش در امان باشن. بعضی ها هستن واقعا انسان تنش میلرزه وقتی که میشنوه فلانی میخواد بیاد خونه، میگه حالاست که تکه بیاندازه، حالاست که طعنه بزنه. سلام نکنیم، چرا سلام نکردی؟ دیر سلام کنیم، چرا دیر سلام کردی؟ خداحافظی که میکنیم، چرا با من درست خداحافظی نکردی؟ چرا جلو من اول بشقاب نگذاشتی؟ چرا فلان میوه رو به من ندادی؟ فقط نیش، فقط طعنه. میگه اینا عاقل نیستن. عاقل کسی است که مردم از شر رو در امان باشه. وقتی میگن فلانی میخواد بیاد خونت، لذت ببره، لحظه شماری بکنه. یعنی عقل شرارت ها رو از انسان دور میکنه. عقل زبان انسان رو، نگاه انسان رو، رفتار و برخورد انسان رو کنترل میکنه. ویژگی بعد، یستکثر قلیل الخیر من غیره. عاقل میدونید که عاقل کسی است که خیر اندک دیگران را بسیار میشمره. 3 سال پیش شما یه گل سر به دخترش دادی، یه روسری برای دخترش بردی، هر وقت شما را میبینه اینقدر تشکر میکن، چقدر لطف کردید، چقدر محبت کردید. 3 سال پیش شما اون گل سر برای دختر من آوردید، من هیچگاه فراموش نمیکنم. براش بزرگه، یه کار کوچولو انجام میدی براش بزرگ. یه وقتی تو خیابون داشتی با ماشین میرفتی، اینم تو پیاده رو ایستاده بوده، شما سوارش کردی. هر جا میبینیش بهت میگه، هر کسی میبینه این رو یادآوری میکنه. یه روزی من کنار خیابون بودم، فلان من رو سوار کرد. خیر کم دیگران رو زیاد میبینه. یستقل کثیر الخیر من نفسه، اما خودش خوبی های فراوان خودش رو اندک میشموره. به شما خیلی خدمت کرده، یه وقتی یه وام سنگینی به شما داد، یه گره بزرگی در زندگی شما باز کرد، همش میگه من کاری نکردم. وقتی هم بهش میگه، میگه نه من هیچ کاری نکردم، اصلا من یادم نمیام، من یادم نمیاد. یستکثر قلیل الخیر من غیر. شما حساب بکنید اگر این، اگر این دو جمله امام رضا تو زندگی و تو خانواده ها بیاد، تو زن و شوهرها بیاد، که خوبی های خودشون رو کم ببینن، خوبی های دیگران رو زیاد ببینن، چه خواهد شد؟ خدا انشالله دلهای همه ما رو به انوار آیات خودش روشن کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
به سوی خدا بروید.